أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این بحث که آیا بین واجب موثق و واجب مزیق تضاهم هست که صحت فرد مزاحم با اهم احتیاج به نظریه ترتب داشته باشه، یا اینکه تضاهم نیست و امر مطلق به واجب موثق در کنار امر به واجب مزیق در کنار هم قرار میگیرن بدون اینکه تصادمی بین اینها باشه، در مقابل اونچه که مرحوم محقق ثانی فرمودن یا از ایشون نقل شده در اینکه تضاهم نیست، مرحوم نائینی فرمودن باید تفصیل داد بین دو مبنا در اعتبار قدرت در متعلق تکلیف، بنابر مبنایی که مختار خود محقق ثانی هست که اعتبار قدرت در متعلق از باب حکم عقل به قبح خطاب عاجز هست، بنابر این مبنا بله تضاهمی پیدا نمی شود بین واجب موثق و واجب مزیق، اما بنابر مبنای دیگر که مختار خود مرحوم نائینی هست که اعتبار قدرت به اقتضای نفس تکلیف هست، به امر ذاتی هست لا به امر عرضی که حکم عقل باشه، بنابر این مبنا تضاهم اینجا هم محقق می شود و امر به در ناحیه واجب موثق به اطلاقش نمی تواند باقی باشد. فرمایش مرحوم نائینی تفصیل به حسب مبنیه این بود. نسبت به این تفصیل مرحوم های خویی مناقشاتی دارند. مناقشه اول مناقشه در مبنا بود که مبنای مختار شما که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس تکلیف هست، این مبنا مبنای تمامی نیست، بلکه اساساً قدرت در تکلیف، در خود تکلیف، در فعلیت تکلیف اصلاً شرطیت ندارد، بلکه در تنجز تکلیف به لحاظ مقام امتثال قدرت شرط هست. و وقتی به این نحو باشه طبعا تضاهم بین واجب موثق و مزیق نخواهد بود. مناقشه اول مناقشه مبنایی بود. زائد بر این مناقشه مبنایی دوتا مناقشه دیگه هم دارن که در این دو مناقشه دوم و سوم مناقشه به کلام مرحوم نائینی هست بر اساس مبنای خاص دیگری غیر از این بحث اعتبار قدرت. مناقشه دوم این بود که حتی اگر ما اعتبار قدرت در متعلق را به حکم عقل به قبح خطاب عاجز هم بدانیم، باز شمای مرحوم نائینی که قائل به استحاله واجب معلق هستید شما نمی توانید حتی اگر در بحث قدرت اون مبنا رو داشته باشید، نمی توانید مبنای محقق ثانی داشته باشید، نمی توانید قائل به عدم تضاهم بشید، بلکه همچنان تضاهم وجود داره. به عبارت اخرى مجرد انتخاب مبنای اعتبار قدرت به حکم عقل لا به اقتضای تکلیف کافی نیست برای اینکه تضاهم را حل بکنه، بلکه اگر این مبنا روی این مبنا هم اگر واجب معلق را کسی محال بداند نمیتواند قائل به عدم تزاحم بشه. روی نصاب این مناقشه دوم به روی نصاب خلاصهش در تعلیق اجود اینجور اومده که مجرد کفایت قدرت علا بعض افراد طبیعه فی صحت الامر بها که رو مبنای مرحوم محقق ثانی است، این مقدار اثر نداره در رفع اشکال بعد از این که مختار شیخنا الاستاذ مرحوم نائینی استحاله واجب معلق باشه. بله، بنابر امکان واجب معلق ممکنه مشکل حل بشه. مناقشه سوم که بله در این مناقشه هم از مبنای دیگه مرحوم نائینی استفاده شده و با التفات به مبنای دیگه مرحوم نائینی در اصول این مناقشه وارد شده، اینی که حتی اگر ما اعتبار قدرت در متعلق تکلیف را از باب حکم عقل به قبه خطاب عاجز هم بدانیم که مختار محقق ثانی هست، در این حال در مرحوم نائینی با مبنایی که در تقابل اطلاق و تقیید داره که تقابل اینها را تقابل عدم و ملکه می داند و فرمود استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق هست، مرحوم نائینی با این مبنا در تقابل اطلاق و تقیید نمیتواند تزاحم را رفع مرتفع بداند ولو در بحث اعتبار قدرت مبنای محقق ثانی را بپذیرد. چرا؟ به جهت این که در این محل بحث که فردی از افراد واجب موصل مزاحمت دارد با واجب مزیق که نماز اول وقت در اون یک فرد از افراد طبیعت صلات در اون وقت مزاحمت داره، این با تکلیف ازاله نجاست از مسجد. خب در این مورد ولو بله ما در اعتبار قدرت مبنای محقق ثانی را هم داشته باشیم، ولی در این فرد تقیید طبیعت مأمور به خصوص این نماز اول وقت که ممکن نیست تقیید به این بکنه، بگه فقط این را شما انجام بدید، اون نماز مأمور به فقط نماز اول وقت، این تقیید محاله، ممکن نیست، چون این در این اول وقت فرض اینه که مکلف مأمور به اهمه که ازاله نجاست از مسجده، در حالی که مأمور به اهمه به او بگوید که شما نماز را فقط در اول وقت بخونید، تقیید محاله. تقیید که محال شد، بنابر مبنای شما در تقابل اطلاق و تقلید کل تقیید کل ما استحال تقیید استحال الاطلاق، اطلاق مأمور به نسبت به این نماز اول وقت هم ممکن نیست و محال میشه. خب شما میفرمودید که بنابر مبنای محقق ثانی تکلیف به واجب موصل مطلقه، اطلاقش اینجا رو میگیره که فرمودید انطباق قهری هست، اجزا عقلیه، ولی اگر مبنای محقق ثانی را کسی اون مبنا رو داشته باشه ولی در بحث اطلاق قائل به تلازم در استحاله تقیید به استحاله اطلاق باشه، باز نمیتواند اطلاق رو در اینجا اثبات بکنه. پس بنابر مبنای خود شما مرحوم نائینی که تقیید مأمور به هر جا محال شد، اطلاق محاله، در ما نحنفی تغییر طبیعت مأمور به خصوص فرد مزاحم که مورد تزاحم هست محال، اطلاق هم طبعا محال هست، ولو ما منشأ اعتبار قدرت در متعلق تکلیف را حکم عقل بدانیم، پس در این فرد هم بدون التزام به نظریه ترتب نمی شود حکم به صحت مأمور به بشه، چون مأمور به اطلاقش در این فرد ممکن نیست. فرمودن بله، اگر کسی در بحث اطلاق و تقیید تقابل بین اینها را تقابل تضاد بداند که مختار خود مرحوم آقای خویی هست، اونجا این حرف پیش نمیاد. خب تقیید محال باشه، استعاله تقیید که موجب استعاله اطلاق نمیشه، بلکه در بعضی از موارد اطلاق ضروری میشه دیگه. اینجور نیست که استعاله احدما موجب استعاله دیگری بشه. خب اینجا تقیید محال شد، اما اطلاق که بچی برای استعالهش نیست، مشکل مرتفع میشه. بنابر این که تقابل تضاد باشد، التزام به مبنای محقق ثانی در اعتبار قدرت مشکل را حل میکنه، ولی بنابر مبنای شمای محقق ناینی که تقابل را تقابل عدم ملکه میدانید، مشکل حل شدنی نیست. به مجرد التزام به مبنای محقق ثانی مشکل حل شدنی نیست و تضاهم همچنان باقی هست. بنابر دیگه اون قسمت مبنای آخر که سلب و ایجاب باشه را در کلام مرمای خوبی نیومده، ولی بنابر اون مبنا هم همین حرف هست دیگه. یعنی چون سه تا مبنا در تقابل هست، یکی تقابل عدم ملکه هست که مبنای مرحوم ناینی و از کلمات مرحوم آخوند هم استفاده میشه، شاید هم معروف این باشه. مبنای دیگر مختار مرحوم آقای خویی هست که تقابل تضاد، هر دو را امر وجودی میگیرن، هم اطلاق امر وجودی هست هم تقیید امر وجودی هست، دو این حساب تقابل تضاد. مبنای سوم هم مبنایی است که مرحوم های سعد، مرحوم های تبریزی قائل به اونن، به اون همون تقابل به ایجاب و سلب. اطلاق مجرد عدم و تقییده، هر جا تقیید نبود اطلاق حاصله، تقابل متناقضین وقتی شد یکی از اونا که نبود دیگری طبعا ضروری می شده. حالا بنابر اون چیزی که در کلام مرحوم های خویی اومده این بود که اگر تقابل را تقابل تضاد بدانی مشکل حل شدنی هست، تضاهم مرتفع میشه. همین بیان روی مبنای تقابل به سلب و ایجاب هم هست که استعاله تقیید موجب استعاله اطلاق نمیشه، بلکه موجب تحقق اطلاق میشه، روی این حساب مشکل پیدا نمیشه. اینا مناقشات مرحوم آقای خویی به فرمایش مرحوم ناینی هست، به عنوان مناقشه ذکر شده. ولی این قسمت مناقشه دوم و مناقشه سوم، خود محتوای این مناقشه در کلام مرحوم آقای سعد به عنوان در حقیقت وجه مستقل برای اشکال بر عدم و تضاهم که اندازه شده، این بحث به این صورت مطرح شده که مرحوم محقق ثانی قائل به عدم تضاهم هست، در مقابل این قول که تضاهم وجود نداره سه وجه بیان شده است برای اینکه نه، تضاهم بین واجب موثق و واجب مزیق ثابت هست. وجه اول همون بیان مرحوم ناینی بود، وجه دوم و وجه سوم همون دو مطلبی است که در کلام مرحوم آقای خویی به عنوان مناقشه دوم و مناقشه سوم ذکر شده، یکی همون استحاله واجب معلق، یکی هم تقابل عدم ملکه در رابطه بین اطلاق و تقیید. این بله، اینا مناقشاتی است که به فرمایشات مرحوم ناینی شده. آیا این مناقشات تمام و این تفصیل مرحوم ناینی به این نحو که وقوع تضاهم و عدم وقوعش تابع دو مبنا در اعتبار قدرت هست، علا احد المبنیین تضاهم ثابت، علی المبنى الاخر تضاهم ثابت نیست، آیا این مناقشات وارد یا وارد نیست؟ نسبت به مناقشه اول که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده بود، مناقشه هم اشکال من حیث المبنا بود خب این مناقشه جواب داره، جواب این مناقشه مطالبی هست که در همون بحث خبر و انشا اونجا در حقیقت مطرح شده، چون خود مرحوم آقای خویی در اینجا در یعنی در بحث زد فرمودن مختار مرحوم نائینی ناشی میشه از مبنای مشهور در حقیقت انشا و مبنای مشهور در حقیقت انشا صحیح نیست، ما حقیقت انشا را باید به نحو دیگه ای تصویر بکنیم. مطالب مرموی خویی در مناقشه اول یه قسمتش برمیگرده به اشکال به مشهور در حقیقت انشا، یه قسمتش هم برمیگرده به اون چی که رو مبنای مختار خودشون در حقیقت انشا میفرمایند. هر دو قسمت از فرمایشات مرحوم آقای خویی جای جواب داره، یعنی مناقشات ایشون جواب داره و مورد ملاحظه و تعلیق هست. نسبت به قسمت اول که برای نفی حرف مشهور که انشا را حقیقت انشا را ایجاد المعنا باللفظ میدانند مشهور، ایشون اشکال فرمودن که این نظر نظر صحیح نیست، چون نه ایجاد تکوینی نه ایجاد اعتباری به هر یک از این دو معنا که ما بگیریم، مراد را هر یک از این دو تا که بگیریم صحیح نیست حرف مشهور. این قسمت خب جواب داره. جواب نسبت به این قسمت اینه که مراد مشهور از این که انشاء ایجاد المعنا باللفظ هست، ایجاد به معنا به وجود تکوینی نیست، معلومه شق اول مراد نیست، مراد مشهور ایجاد معنا به وجود اعتباری هست. بله، ایجاد معنا به وجود اعتباری هست. در قسمت ایجاد معنا به وجود اعتباری مناقشه مرحوم آقای خویی در حرف مشهور چی بود؟ مناقشه ایشون این بود که اگر مراد ایجاد معنا به وجود اعتباری باشه، وجود امر اعتباری که سر و صدا و سبب خاص نمیخواد، وجود امر اعتباری تابع اعتبار و فرد معتبره، همین مقدار که معتبر فرض کرد در به فرض معتبر به اعتبار در نفس معتبر معنا وجود اعتباری پیدا میکنه، احتیاج به لفظ نداره تا شما بگویید انشاء ایجاد معنا به وسیله لفظ سبب تحقق اون معنا هست. این فرمایش مرحوم آقای خویی در قسمت نفی ایجاد معنا به وجود اعتباری این بود که وجود اعتباری احتیاج به در مفهوم اینجوری که نداره، هم خود اعتبار و بله فرض کافی برای تحقق. جواب نسبت به این فرمایش اینه که جواب داده شده در بحث خبرهای انشا هم جواب داده شده به این که بله اعتبار تحقق امر اعتباری تابع اعتبار معتبر هست، تابع فرد معتبر هست. واقعا برای اینکه یه امری در عالم اعتبار تحقق پیدا کنه لفظ احتیاج به لفظ نیست، ولی اینکه در کجا امر اعتباری تحقق پیدا بکنه در کجا تحقق پیدا نکنه، این قسمت هم تابع قرار معتبرین هست. با توجه به اینکه این اعتباری که در باب انشاء میخواهد محقق بشه اعتباری است که به حسب نظر عقلا باید اثر بر او مترتب بشه، در اعتبار عقلا اون امر اعتباری که بخواهد در عالم اعتبار تحقق پیدا کنه به حسب قرار داده اقلایی در بعضی از موارد برای تحققش لفظ را مقوم برای تحقق این می دانند، می گویند از این را اگر این امر اعتباری تحقق پیدا کرد اثربار میشه. ولو واقعا احتیاجی به لفظ نبود، میشد با فرض فارض و اعتبار معتبر این معنا تحقق پیدا کنه. ولی اون اعتباری که اون وجود اعتباری که موضوع اثر اندل اقلا هست، اون وجودی است که به وسیله لفظ با تکلم به لفظ ایجاد شده باشه، نه اون اعتباری که در ذهن و نفس معتبر تحقق پیدا کرده بدون اینکه لفظی را به کار ببرند. روی این حساب در مرحومای تبریزی به عنوان مثال اینجور در برای تقریب مطلب اینجور می‌فرمود که بی امر اعتباری هست، تحققش در عالم اعتباره، به وجود در خارج که پیدا نمی‌کنه. در مواردی که معامله می‌کنن دو نفر با هم دیگر، اینکه مالش را به دیگری بفروشد خارجن به تکوینن که تغییری تحقق بی احتیاجی به تغییر تکوینی و خارجی که نداره، بلکه امر اعتباری است در عالم اعتبار. یکی از اینها مالش را به دیگری تملیک میکنه، تملیک به دیگری در این حصول ملکیت در عالم اعتبار هست، نه در عالم تکوین و واقع خارجی. ولو وجودش وجود اعتباری است، ولی در این حال دو نفری که میخواهند با هم دیگر خرید و فروش انجام بدهند، مثلا یک ساعت قبل با هم صحبت میکنند، در اونجا یکی از اینها به دیگری میگوید این کتاب را مثلا به شما فروختم به این مبلغ، او هم قبول میکنه. خب اینجا به حسب اعتبار اقلا بی که امر اعتباری هست، چه وقتی وجود اعتباری پیدا میکنه؟ در همون ساعتی که به تو و اشتری تو را میگوین، در همون ساعت این بی را محقق و موجود میبینن. نه اینکه به مجرد اعتبار نفسانی، اگر این زید و عمرو که مثلا سر ساعت 7 بیت و اشتری تو رو گفتن، ولو قبل از ساعت 7 در نفسشون زید تملیک مبی به عمرو اعتبار کرده باشه و عمرو هم در مقابل ثمن را در به ازای مبی ولو این اعتبار را هم داشته باشه، ولی برای اینکه بی را بگن محقق شده به وجود اعتباری، به حسب اعتبار اقلا، به حسب قرارداد اقلا در مقام ترتیب اثر، تا وقتی که لفظ گفته نشده و به وسیله لفظ از لفظ استفاده نشده، اون اعتبار ایجاد نشده، نمیگن اون هم محقق شده. روی این حساب اینا اگر ساعت 7 اگر به تو به اشتری تو بگوین، در مقام انشا به تو اشتری تو بگوین، بی به وجود اعتباری را در ساعت 7 محقق می دانن. ساعت 8 اگر بخوان خبر بدن از خرید و فروششان، می گوین که ما یک ساعت قبل فروختیم، ولو اعتبار نفسانی قبل از ساعت 7 باشه، ولی تحقق بی به وجود اعتباری را در ساعت 7 میبینن، چون در ساعت 7 بود که لفظ بیت و اشتریت برای ایجاد این بی اعتباری از این لفظ استفاده شده. تکوینن احتیاج نداره اعتبار به این، ولی به حسب قرارداد اقلایی لفظ و مبرز مقوم برای وجود در عالم اعتباره. روی این حساب این فرمایش مرحوم آقای خویی که فرمودن حرف مشهور که انشاء ایجاد المعنا به لفظ هست، اگر وجود اعتباری باشد هم صحیح نیست، چون اعتبار خفیف المعونه است، لا یحتاج و الى تکلم باللفظ. جوابش این شد که بله واقعا خفیف المعونه است، لا یحتاج، ولی به حسب قرارداد و قضا در مقام ترتیب اثر و لفظ را مقوم برای این معنا میگیرند. پس اینکه حرف مشهور صحیح نیست که ما انشاء را به معنای ایجاد المعنا به لفظ بگیریم، این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی اشکال داشت.
لفظ رو در تکالیف که مقدم نمیدونن
کجا؟
مبرز فقط میدونن.
نه دیگه
اگر مولا لفظ هم به کار نداره، ولی مشرف از طریق به اعتبار نفسانی مولا پی ببره، بفهمی که مولا
اعتبار میگه فرمان ده. نه اونی که هست اینه که نه، اینی که در بعضی از موارد، نه اونی که در بعضی از موارد غرض الزامی مولا او هم ولو ابراز هم نشده باشه، اونم موضوع اثره. ولی با اگه از این مرحله شما بگذرید، اونی که موضوع اثر باشه، امر اعتباری باشه که فرمان مولا، فرمان یه تکلیف به عنوان قانون اعتباری مولا باشه، در این قانون این را در صورتی به عنوان قانون حساب میکنن، اعتبار حساب میکنن که لفظ وجود داشته باشه. اینی که شما میفرمایید که اگه شخص بداند که مولا نظرش اینه لازم و رای است ولو مولا نگفته باشه، این برمیگرده به عالم اغراض. بله غرض الزامی را در جایی را که بداند که مولا غرض الزامی داره ولی نتوانست این غرض الزامیش را بیان بکنه، ولی عبد میدانه مانع بوده نتوانست بیان بکنه، خب عبد بر عبد لازم است که غرض الزامی مولا را تحصیل بکنه. تمام اثر در باب امتثال فرمان و حکم و قانون مولا نیست، بلکه غرض الزامی هم در بعضی از موارد موضوع است، این حرف دیگه ای. ولی اگر با قدر نظر این قسمت غرض الزامی در جایی که فرمان و قانون موضوع اثر باشه، به حسب اعتبار عقلا تا وقتی که این ابراز نشده باشه، این به لفظ یا به غیر لفظ، به هر نحو، به اشاره، بلو به اشاره، تا وقت این ابراز به لفظ مقوم برای تحقق اون امر اعتباری است، چه در باب معاملات، عناوین معاملی، چه در باب تکالیف در اون جایی که فرمان موضوع اثره. این پس این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی که اشکالش اینه که نه، وجود اعتباری است، بله انشاء ایجاد معنا به وجود اعتباری است، ولو واقعا احتیاجی به لفظ نبود، ولی به حسب قرار اقلا، قرارداد اقلایی در مقام ترتیب اثر، چیزی را که فقط در نفس اعتبار شده باشه و به لفظ یا به غیر لفظ ابراز نشده باشه، اون را موضوع اثر حساب نمی کنن، بلکه اون امر اعتباری را در جای محقق می دانن که به لفظ بیان شده باشه. خب این قسمت اول. اما قسمت دوم که فرمودن که ما چون مبنای مشهور را قبول نداریم به حسب به مقتضای تحقیق، حقیقت تکلیف چیزی غیر از اعتبار و ابراز این اعتبار به لفظ او ما شاکل او غیر لفظ مبرز آخر به غیر این نیست. خب وقتی حقیقت تکلیف اعتبار بود و ابراز این اعتبار، دیگه با توجه به این مبنا اختصاص نداره تکلیف به حصه مقدوره، به فرد مقدور، چون دو تا جز داشت، یه جزش اعتبار بود، یه جزءش ابراز. هیچ یک از این دو جزء اختصاص به حصه مقدوره را نداره. این قسمتی که با التفات به مبنای خودشون مطلب را از جهت حصه اختصاص به حصه مقدوره فرمودن، این قسمت هم جای مناقشه و اشکال داره، به جهت اینکه ولو ما حقیقت تکلیف را همون اعتبار و ابراز این اعتبار بگیریم، ولی اعتباری که جزء حقیقت تکلیف هست و حقیقت تکلیف را درست میکنه، اعتباری که در موارد تکلیف وجود داره همون اعتبار بعث و ارسال، حالا چه در قالب نسبت ارسالیه باشه چه ارسال به معنای حرفی باشه، اون اعتبار معتبره در موارد جعل تکلیف اعتبار بعثه. این که در باب اوامر واجب می شود چیزی بر مکلف، در باب نواهی حرام می شود چیزی بر مکلف، حقیقتش به اینه که در باب واجبات اعتبار بعث می شه، در قبال بعث تکوینی بعث اعتباری محقق می شه، در قسمت نواهی زجر اعتباری در مقابل زجر تکوینی. اعتبار هست ولی اعتبار زجر در نواهی اعتبار بعث و ارسال هست در واجبات. اول و حقیقت تکلیف همین اعتبار باشه به ابراز این اعتبار، ولی چون اعتبار مطلق اعتبار که نیست، اعتبار بعث حقیقت تکلیف، اگه اعتبار بعث شد این اعتبار در جایی بله میتواند تحقق پیدا بکنه، ولو مکلف و طرف مقابل مخاطب قدرت بر انبعاث نداشته باشه، ولی این تحقق امر اعتباری به حسب واقع احتیاج به چیزی نداره، مجرد فرض هست، مجرد تصور هست. ولی اون اعتبار اگر از حکیم بخواهد صادر بشود احتیاج به ترتب اثر داره، و الا یسیر و لغوان لا یستر من الحکیم. خب اعتباری که حقیقت تکلیف اگه اعتبار باشه، اعتبار بعثه، اعتبار بعث یعنی اعتبار بکنه که طرف منبعث به سمت عمل بشه، در جایی که قدرت بر انبعاث در طرف مقابل نباشه این اعتبار میشه لغو. روی این حساب ولو ما حقیقت تکلیف را اعتبار هم بدانیم، ولی چون اعتبار ایو شیئن که نیست، اعتبار شیء خاص هست که اون شیء خاص بعثه، اعتبار بس در جایی معقول هست که قدرت بر انبعاث وجود داشته باشه، و الا مکلفی که قدرت بر انبعاث، زیدی که قدرت بر انبعاث نداره، مولای او به او در حق او اعتبار بکنه که تو مبعوث به طرف عمل هستی، این لغویت در میاره. روی این حساب این اعتبار بدائی جعل اعتبار، چون اعتبار بعثه به تعبیر مرحوم نائینی و اونچه که در کلام مرحوم اصفهانی اومده، اعتبار بدائی جعل دائی هست حقیقت تکلیف، اگه اعتبارم باشه اعتبار بدائی جعل دائی هست، در جایی که طرف مقابل قدرت بر انبعاث نداشته باشه او در حق او دائی به طرف فعل اراده انبعاث، انبعاث اراده نسبت به فعل در حق او معنا نداشته باشه، این اعتبار میشه لغو و صادر نمیشه از حکیم، اقلش لغویته، بلکه ممکنه بالاتر از این گفته بشه که اصلا معنا نداره، که این اعتبار بدائی بس اصلا قابل تحقق نیست، قابل تحقق نیست از مولا، نه اینکه محظورش فقط محظور لغویت باشه، نه اصلا قابل تحقق نیست، چون در جایی را که به غرض خاصی این ام محقق میشه، اگر خود شخص مولا بداند که طرف مقابل در طرف مقابل این شأنیت و این قدرت وجود نداره، معنا نداره که مولا اصلا این اعتبار به اون غرض محقق بشه، چون علم به عدم تحقق او داره، وقتی که علم داره به عدم تحقق انبعاث، معنا نداره که اعتبار بکنه بعث را و این اعتبار بعث به خاطر او باشه، به خاطر انبعاث مکلف باشه. اگر استحاله عقلی گفته نشه، اقلش اینه که محذور لغویت درش وجود داره. پس این که ما حقیقت تکلیف را از اونچه که مشهور میگوین خارج بدانیم و مسئله را در باب تکالیف حقیقتش را فقط منحصر بکنیم در اعتبار و ابراز اعتبار، این مقدار کافی نیست برای اینکه شرطیت قدرت را در متعلق تکلیف نفی بکنه، بلکه روی این مبنا هم باز قدرت شرطیت داره، به خاطر اینکه اقل وجهی که در این قسمت وجود داره محذور لغویته. این نسبت به اینکه ایشون فهمود که مبنا صحیح نیست، اصلا تکلیف اشتراط به قدرت ندارد تا اینکه شما تا اینکه شما بگید که اختصاص پیدا بکنه به حس مقدوره، برای بلکه قدرت فقط شرط تنجز هست، این فرمایش تمام نبود. اما مناقشات دوم و سومی که در کلام ایشون ذکر شده، یک مناقشه مربوط به اطلاق و تقیید بود، تقابل بین اطلاق و تقیید بود، یک مناقشه هم مربوط به امکان واجب معلق و استحاله واجب معلق. حالا اون قسمتی که به اطلاق و تقیید ارتباط داره، مناقشه مرحوم آقای خویی این بود که شمای مرحوم نائینی که تقابل را تقابل عدم ملکه میگیرید و استحاله تقیید را موجب استحاله اطلاق میگیرید، شما نمیتوانید در اینجا در تصادم بین واجب موصل و واجب مزیر بگویید که تزاحم نیست، ولو از جهت اعتبار قدرت مبنای محقق ثانی را قبول بکنید، چون تقیید محال شد، استحاله تقدیرم سر از استحاله اطلاق در میاره. این مناقشه یکی از مناقشات این بود. نسبت به این مناقشه جواب داده شده. مرحوم‌های سعد جوابی که از این مناقشه مرحوم‌های خویی میده اینه که بله، مرحوم نائینی و دیگران یا مرحوم آخوند اینا قائل به این هستند که تقابل بین اطلاق تقدیر تقابل عدم ملکه است و استحاله تقیید موجب استحاله اطلاقه، ولی مراد اینها از اون استحاله اطلاق در مقابل تقیید چیه؟ مراد اینها از استحاله اطلاق در مقابل تقیید اینه که اگر تقیید به یک قیدی ممکن نشد، اطلاق نسبت به این قید به این معنا که فاقد قید را شامل بشود و غیر از واجد قید، فاقد قید را شامل بشود، این هم محال میشه، چون تقابل عدم ملکه است که عدم ملکه، عدم در مقابل ملکه در جایی گفته میشه که صلاحیت تقیید وجود، صلاحیت ملکه وجود داشته باشه. اگه محل قابلیت برای ملکه را داشته باشه و عملا وجود نداشته باشه، از در اونجا تعبیر به عدم میکنن، مثل تعبیر کوری در مقابل بینایی، کور و بینا، کور نابته اینا عدم ملکه هست. خب در باب این عدم ملکه را در باب اطلاق و تقیید بخوایم پیاده بکنیم، در جایی که تقیید ممکن نباشه اطلاق هم ممکن نیست. در اون مثال هایی که گفتن، مثلا در بحث قصد امر و غیر اینها گفتن که اگر تقیید ممکن نشد اطلاقش هم ممکن نیست، تقیید مأمور به قصد امر ممکن نشد، اگه ممکن نشد اطلاق مأمور به نسبت به قصد عام به این معنا که بدون قصد امر هم مکلف او را انجام بدهد، اینم ممکن نیست دیگه. اطلاق به این معنا بود. خب در اون اطلاقی که منتفی هست، مقصود منتفی میشه در این بحث استحاله، اطلاق نسبت به فاقد قید هست، نه نسبت به واجد قید. شما در اینجا، شما مرحوم آقای خویی در اینجا به عکس عمل کردید. شما گفتید که به مرحوم ناینی گفتید اگر تقیید به این نسبت به این فرد ممکن نباشه، اطلاق نسبت به این فرد هم ممکن نیست، چون اونی که محل بحث اطلاق طبیعت مأمور به نسبت به فرد مزاحمه. اعلام میخواهند این فرد مزاحم را تصحیح بکنن، صلات در اول وقت را میخواهند تصحیح بکنن. مرحوم محقق ثانی از چه رایی تصحیح کرد؟ از این را که این فرد هم مشمول اطلاق، مشمول طبیعت مأمور به است. مأمور به شامل این فرد میشود، شامل این فرد میشود. شما به مرحوم ناینی اشکال میکنید که اگر تغییر ممکن شد اطلاق محال شد، اطلاق هم محاله. خب چرا اطلاق محالش؟ اونی که مقصود شما هست، مدعای شما هست، اینه که اطلاقش نسبت به این واجد قید محاله. واهان این که اون مبنایی که مرحوم ناینی داره در جای دیگه به کار میبره که استحاله تقلید موجب استحاله اطلاقه، اون اطلاق مستحیل به معنای شمول نسبت به فاقد قیده، نه شمول نسبت به واجد قید. روی این حساب این مناقشه شما به مرحوم ناینی بر اساس مبنای خود مرحوم ناینی در تقابل اطلاق و تقلید هم بر اساس اون مبنا هم اشکال و مناقشه واردی نیست.